الحمد لله الذي علا في توخده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه حمیدا لم يزل و محمودا لا يزال ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بحث ما در این مجلس نورانی در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در رابطه با حیا به عنوان یکی از مبانی و زیربناهای آداب معاشرت بود. دیروز عرض کردم حیا صفت بسیار ارزشمندی است که از تقوا، از خوف، از ورع شاید به یه معنا عام‌تر و بالاتر است. حیا صفتی است که به دنبال آن تقوا و ورع و خوف هم می آید. الحیاء و سبب الی کل جمیل، فرمود امام معصوم حیا تمام نیکی ها رو دنبال خودش می کشه. اگر ما آدم با حیا تربیت کنیم دیگه لازم نیست برای حجاب چانه بزنیم، برای روابط چانه بزنیم، برای احترام. خود به خود حیا پوشش میاره، حیا نیکی میاره، حیا عفت کلام و گفتار و چشم میاره. اون طرف قضیه هست. اتفاقا حدیثی داریم از پیغمبر اکرم خیلی زیباست، فرمود تمام حرفای انبیا تو یه جمله جمع شده. این حدیث اهمیتش این است که رسول خدا میفرماید تمام سخنان انبیا، 124 هزار پیغمبر، تمام سخنانشون رو فرمود اگر بخوایم جمع کنیم یک جمله می شود. این جمله چیه که نبی مکرم می فرماید تمام سفارش ها، توصیه ها و فرمایشات انبیا تو این یک جمله است. اون جمله اینه، پیغمبر فرمودن اذا لم تستحه فافعل ما شئت. کسی که حیا نداره هر کاری انجام میده، ازش توقع نیست. اذا لم تستحه، وقتی حیا نداری، شرم نداری، فافعل ما شئت، دیگه آزادی از بند همه تعهدات اخلاقی. لذاست که در روایت داریم من حرم الحیا، هر که از حیا محروم بشه فهو شر کلو، همه شر همینه. حالا یکی 10 درجه شر داره، یکی 50 درجه شر داره، اما شر عام، شری که فراگیره، فرمود من حرم الحیا فهو شر کلو و ان تعبد و تورع، ولو نماز بخونه، ولو ورع داشته باشه، ولو عبادت کنه، اما وقتی حیای در رفتار و کردارش نباشه همه شر همین است. عجیب است این روایات و این تعابیری که از ائمه معصومین رسیده. شما عزیزان میدانید منافق چقدر تو قرآن ازش بد گفته شده. حتی خدا به پیغمبر می‌فرماید اگه طلب استغفار کنی برای منافق، پذیر ما طلب مغفرت تو رو و طلب آمرزش برای منافق نکن، که این طلب آمرزش به واسطه نفاق او پذیرفته نیست. قرآن کریم بارها در آیات متعدد، شاید بیش از 10-12 سوره قرآن به بحث نفاق اختصاص یافته. سوره منافقین در قرآن داریم، اما همین منافق حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود منافق اگه حیا داشته باشه من پیامبر بهش امید دارم اصلاح بشه. ارجو للمنافق، من امید دارم، رجاء دارم منافق درست بشه، مادام یستحیی، تا مادامی که حیا داره. بالاخره حیاش نفاقش رو از بین میبره، حیاش گناهش رو از بین. ببینید این روایاتی که میخوانم روایات ناب و اساسی است که سخنان انبیا تو یک کلمه جمع میشه حیا. به منافق میفرماید امید دارم مادامی که حیا داره. کسی که از حیا محروم، وجودش شر کامله. خب اینها امیر المومن علیه السلام وقتی مالک اشتر رو فرستاد به مصر، اون یار فدایی امیر المومنین که مع الاسف پای ایشون به مصر نرسید و قبلش به شهادت رسید، یه نامه تاریخی نوشته به مالک که این نامه تو دنیا امروز هنوز تراوت داره، نوه، با این که اعلامیه حقوق بشر نوشتن حقوقدانای دنیا، اما اصلا قابل مقایسه با این نامه امیرالمومنین نیست. نامه 53 نهج البلاغه، نامه حضرت به مالک اشتر. اون وقت یکی از حرفایی که حضرت به مالک اشتر نوشته اینه تو همون نامه. میفرماید مالک اینایی که میخوای استخدام کنی دو چیز رو درشون امتحان کن، دو چیز ازشون امتحان بگیر، اگه دیدی قبول شدن استخدام کن. و توخ منهم اهل تجربه و الحیا، یکی تجربه داشته باشن، صفر کیلومتر نباشن، حالا بخوام بیان با خلاصه استخدام تو کارگاه تو، توی دستگاه تو، تازه کارو یاد بگیرن، یه جایی تجربه کسب کرده باشن بعد بهشون کار بده، صفر نباشن. دو، حیا داشته باشن. ببینید در میان همه صفاتی که برای کارگزار هست، شرح صد، تقوا، ایمان، صبر، تعهد، علم، امیر المومنین روی مسئله تجربه و حیا دست گذاشتن. عزیزان این بحثی که حالا ما یه چند روزی بهش میپردازیم خیلی دامنه داره، عوامل حیا، موانع حیا، ریشه های حیا، راه حیا تو جامعه. بعضی عزیزان دیروز میگفتن آقا یه بخش مقداری این بحثو کاربردیش کنیم، از تو روایات بیایم بیرون، یه مقداری بریم تو جنبه های کاربردی، یعنی از تو روایات اهمیتش روشن، چطور میشه اینو تو جامعه پیاده کرد، اجرا کرد، این مهمه. من امروز بحثی که میخوام تقدیم کنم با این مقدمه‌ای که وارد شدم راجع به بروز و ظهور حیاست. آقا سوال، حیا کجا ظاهر میشه؟ حالا عواملش، موانعش، اقسامش انشالله روزهای دیگه میگم، امروز فقط بحثم اینه. حیا بخاله، حیا یه صفت دیگه، حیا تو دل انسانه، تو وجود انسان چجور ظاهر میشه، ظهور حیا کجاست؟ من اینو میخوام در 4-5 قسمت برای شما عرض کنم، ببینید ظهور و بروز حیا از کجاست. آدم با حیا رو که نمیشه به هر حال آزمایش ازش گرفت، مثل قند نیست که با آزمایش خودشو نشان بده. حیا یه صفت بروز داره، بروز حیا کجاست؟ ما از کجا ببینیم این آقا با حیاست؟ آقا امیرالمومنین که به مالک نوشتن حیای افراد رو تجربه کن بعد کار بهشون بده، مالک چجوری حیای افراد رو تجربه میکنه؟ چطور میشه حیای افراد رو سنجید؟ این مهمه، خوب عنایت کنید. حیا بروزش کجاست؟ سوال، جواب. یک، اولین و مهمترین و اساسی ترین نقطه بروز حیا چشمه. حدیث داریم موضع الحیا العینان. یک گفتگوی داشته حضرت سلیمان با داوود، این نکته‌ای که میگم مال همین گفتگوست، حالا آدرس حدیثش هم میگم. حضرت داوود، سلیمان خب پسرشه، وقتی میخواست علم نبوت رو به سلیمان واگذار کنه، خدا به داوود وحی کرد. میدونید داوود پیغمبر خداست، سلیمان پیغمبر خداست، داوود پدره، سلیمان پسره، و داوود شخصیتی است و سلیمان شخصیتی است که قرآن می‌فرماید لقد آتینا داوود و سلیمان علما. هم داوود عالم بود هم سلیمان. فکر نکنید چون پسر داوود بود پیغمبر شد. نه، در نبوت وراثت نیست، کما این که در امامت هم وراثت نیست. اگر فرزند امام امام میشه چون لیاقتشو داره، نه چون پسر امامه. اگر فرزند پیغمبر پیغمبر میشه چون لیاقت داره. و ورث سلیمان داوود، سلیمان وارث داوود بود، اما نه چون داوود باباش بود اینو گذاشت پیغمبر. دست داوود نیست، دست خداست. خدا تو قرآن میفرماید لقد آتینا داوود و سلیمان علما، جفتشون عالم بودن. و الا حضرت ابراهیم وقتی از خدا تقاضا کرد نبوت تو نسلش قرار بگیره، خدا به صورت مطلق نپذیرفت، فرمود ابراهیم نمیشه. ما به کسی میدیم نبوتو که ظلم، گناه، اسیان تو زندگیش نباشه. لا ینال و عهدی از ظالمین. لذا این دقت بشه، نبوت و امامت وراثتی نیست، نبوت و امامت لیاقتی است. منتها این لیاقت گاهی در فرزند امام، گاهی در برادر امام مثل امام حسین، گاهی در افراد دیگه ایم در نبوت اتفاق افتاده. گاهی فرزند نبی نبی نبوده. داوود پیامبر میخواد علم نبوت رو بده به سلیمان. خدا بهش وحی کرد اوحالله الی داوود، خدا به داوود وحی کرد داوود 14 تا سوال از سلیمان بپرس، اگه درست جواب داد معلوم علمش کامله، اون وقت نبوت رو بهش واگذار کن. من نمیخوام 14 تاشو بگم، آدرسشو میدم، روایت در بهار جلد 58 آخرین صفحه بهار، آخرین صفحه جلد 58 روایت اونجاست، تقریبا صفحه 331-32 بهار جلد 58 که تمام میشه آخرین صفحه روایت اومده که خدا به داوود پیامبر وحی کرد سلیمان پسر تو 14 سوال ازش بکن. سوال رو هم خدا تعیین کرد، جواب رو هم باید سلیمان بده، صحیح هم خدا میکنه، تصحیح هم خدا میکنه. یک سوالش این بود، حالا این قصه رو برای این گفتم، داوود پرسید سلیمان عین موضع الحیا، عین موضع الباطل، عین موضع الکسب، موضع حیا کجاست، جای حیا کجاست، جای باطل کجاست، جای کاسبی کجاست. یکی یکی سلیمان جواب داد. اولین سوالش این بود، صدا زد پدر جان موضع الحیا العینان، منظورم اینجا بود، موضع و محل حیا دو تا چشمه، چون شروع بی حیایی از چشمه، شروع بی حیایی از نگاهه، از نظره. حالا فیلم باشه، سی دی باشه، نامحرم باشه، عکس‌ها و تصویرهای مستهجن باشه، میکشونه خودشو. ببینید شما این سوره قرآن رو دقت کنید، سوره نور که سفارش شده هر خونه‌ای که هر روز توش سوره نور خونده بشه تو اون سوره خونه حیا میاد. حدیث دارید حسنوا نساءکم، زنهاتون رو با خوندن سوره نور حفظ کنید تو خونه، خانهاتون رو، خونتون رو، زندگیتون رو. روایت داریم فرمود دم، مال، ناموستون رو با خوندن سوره نور تو خونه هر روز حفظ کنید. البته معلوم منظور قرائت ظاهری نیست، یعنی تحقق معناش. سوره نور سوره است که پیامبر می‌فرمود به زنهاتون یاد بدید بخوانن، زیاد بخوانن. عجیب است آیه 31 و 30 و 31 این سوره دقت کنید ببینید چقدر زیبا می‌فرماید قل للمؤمنین، پیغمبر به مردای مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، چشماشونو یغضوا یعنی معنای چشم بستن، این آیه رو گاهی اشتباه معنا میکنه، بگو چشماشونو ببندن. نه، غض یعنی کاهش، یغضوا من ابصارهم یعنی پیغمبر به مردا بگو خیره نشن، نگاه نکنن. مثلا شما تو یه خیابون صحنه های مختلفی هست، اگه نگاه تو انداخت روی یک زن نامحرم این غلط، اما اگر همه خیابون رو نگاه میکنی اینو میگن غض. قصد چشم بسته، اونم چشم ببنده که زمین میفته، جلو پاشو نمیبینه. یه استاد توی کلاس درس میده، قصد بسر اینه که زن نکنه روی دانشجوی خاص خانم، مجموعه کلاس رو نگاه کنه. یه سخنران داره سخنرانی میکنه، قصد بسر اینه همه رو با هم ببینه. اگر برای خانم ها درس داره، جلسه داره، روی مورد خاص، روی موضع خاص، روی صورت خاص، روی سینه خاص، روی دست خاص، روی پای خاص نگاهشو متمرکز نکنه. قد معناش اینه قل للمؤمنین یغضوا، خیلی عجیبه این آیه، به مؤمنا بگو چشمتونو خیره نکنید به نامحرم. آدم نگاهش تو خیابون میفته اما خیره نشه، توجه نکنه، استمرار نبخشه، مجموع نگاه کنه، نه مورد خاص رو، نه موضع خاص رو. بعد قرآن میفرماید و یحفظوا فروجهم، بگو قوای جنسیشون رو حفظ کنن، زنا نکنن. یکی از مفسرین ذیل این آیه میگه خدا اول میگه چشم، بعد میگه زنا. میدونید علتش چیه؟ میگه علتش اینه دروازه زنا و فحشا چشمه، با نگاه شروع میشه، با نگاه آغاز میشه. و عجیب و نکته دقیق تر این است که غالبا تو قرآن خطاب به مؤمنا که میکنه دیگه زنا رو جدا نمیکنه. انما المؤمنون، قد افلح المؤمنون، شما سوره مؤمنون نگاه کنید، قد افلح المؤمنون، دیگه مؤمنات رو جدا خانه نمیگه. اما اینجا برای اینکه تاکید کنه میفرماید قل للمؤمنات. یه وقت خانوما فکر نکنن حیا مال مرده، حجاب مال مرده، چی نگاه نکردن مال مرده. قل للمؤمنات، پیغمبر به زنام بگو یغضضن، اونام چشمشونو به مرد ندوزن، اونام چشمشونو به مرد خیره نکنن. یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. میدونید شهوت زن تو روایات داریم 99 برابر مرده، تو بعضی روایات داریم. اما حیا زن 9 برابر، یعنی حیا اگه 10 قسمت بشه 1/10 پیش مردها، 9/10 پیش زنها. لذا گاهی هم خانوما به ما اعتراض میکنن، میگن شما همش به سفارش میکنید به ما حجاب داشته باشید. خب به آقایونم بگید، درسته، ولی قدرت تحریک در زن نسبت به مرد 99 برابر مرد نسبت به زن. علتش اینه که تو اسلام تاکید بر پوشش زن شده، حجاب زن شده. همین آیه‌ای که الان براتون خوندم یه داستانی داره براتون عرض میکنم که اصلا چرا این آیه نازل شد. سوره نور آیه 30، یه جوانی تو مدینه دید یه دختری داره میره، یه خانمی داره میره. سابقا تو مدینه این مقنعه‌ها و این روسری‌ها رو پشت گوش مینداختن، روی گوش، مثل الان که روی گوش میاندازن میبندن، اینطور نبود، پشت گوش میانداختن. تمام این زیر گلو و سینه و چانه و گاهی مقداری از موها پیدا بود، مثل بعضی از این روسری‌هایی که الان یا شال‌هایی که الان فقط دکوره، خود همون زیبا کننده است، یعنی نقش پوشش نداره اصلا. یه درصد، 10%، 30%، گاهی 40% از سر خانم‌ها رو گاهی می‌پوشونه، از پشت سر مو پیدا، جلو پیدا. اون زمانم بعضی از این روسری‌ها رو تا میزدن پشت گوش مینداختن، لذا سینه و صورت کاملا پیدا بود. دختر جوان زیبایی داشت میرفت، یه جوانی هم نگاهش افتاد، تحریک شد، دنبالش راه افتاد. خانم رفت اینم به دنبالش، از این کوچه به اون کوچه، تا توی کوچه تنگ و باریکی اونقدر این جوان حواسش به هیکل این زن بود که دیگه دیوار رو ندید. یه تیکه شیشه از دو دیوار، و دیوارا قدیم هم مثل حالا که سنگ گرانیت و این مسائل نبوده، کاگل میکردن، گل میکردن، حالا قاطی این گل شیشه بود، استخون بود، چوب بود. یه تیکه شیشه برشدار از دیوار آمده بود بیرون، خود به صورت جوان و خون جاری شد به سر و صورت. و خب شهوت اینطور گاهی دارد، در قرآن هم دارد که اینایی که یوسف رو میدیدن دستشون رو میبریدن و متوجه نمیشدن، مادر میوه پوست کنن دست میبریدن. شهوت آقا انسان رو کور میکنه، اصلا احساس انسان رو میگیره. شما ببینید تو این اخبار، تو این روزنامه ها، تو این مطالبی که گاهی به من زنگ میزنن، بعضی ها نامه مینویسن، شرمنده میشه آدم. چه جنایت هایی، چه اتفاق هایی، گاهی پدر شوهر، گاهی برادر شوهر، گاهی پدر، گاهی توی خانواده ها فامیل، چقدر این مسئله در واقع بازگذاشتن مرز شهوت جنایت ایجاد میکنه. آقا تمام سینه جوان رو خون گرفت، دیگه ول کرد، برگشت گفت که عاشقی دیگه فراموشش شد، آمد از کوچه بیرون و رفت خدمت پیغمبر اکرم با همین وضعیت. همین جا این آیه نازل شد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو قصد کنید نظر رو، یعنی توجه و خیره شدن و نگاه به نامحرم نداشته باشید. مجموع کوچه، مجموع خیابون، مجموع کلاس، مجموع مستمع. این است که عرض میکنم آغاز حیا از چشم است و نگاه. الان مکرر من گاهی میشنوم میبینم میگن پاشیدگی خانواده ها به خاطر ازدواج دوم. خب میگه آقا شرعن که حرام نیست. نه حرام نیست، اما تمام شرع تو رعایت شده، همین یکی مانده. یعنی خانم اولت عذاب میکشه، پیشش نمیای، بچه داره کانون خانوادهش از هم میپاشه، عدالت رعایت نمیشه، تو خرجی ماندی، دعوا، نزا. خب حالا مگر گاهی ببینی بسیاری از این ازدواجهای دوم، من نمیگم حرامه، اما بدانید که توجه به این نکته باید باشه و عرف باید رعایت بشه توی مسائل شرعی. گاهی ببینی گاهی ازدواجهای دوم کانون ازدواج اول رو از هم پاشیده، بچه ها رو بدبین کرده، احساسات رو از بین برده، عواطف رو از هم پاشیده. گاهی ازدواجهای موقت، گاهی بعضی از ارزم رابطه ها، دوستی ها، متاسفانه گاهی مردهای زندار، همسردار، اولاددار. شهوت اینطور اگر توی جامعه بروز پیدا کنه، اینطور نیست که یک قید در واقع فردی خاصی داشته باشد. موضع الحیا العینان رب شهوت ساعت، این روایت رو خوب دقت کنید، فرمود یک نگاه شهوت آمیز او رست حزنن طویلا، گاهی یه عمر حزن و اندوه برای انسان میاره. صاحب این کتاب منتخب التواریخ یه داستانی نقل میکند، داستان جالبی است. این راجب نگاه میخوام عرض کنم. صاحب کتاب منتخب التواریخ که حالا تکه های جالبی دارد در این کتاب، ایشون مینویسه زمان معتصم عباسی یکی از وزراش اومد یک کاخی ساخت، یک منزلی ساخت، بلندترین منزل تو منطقه خودش، و این منزل رو مشرف به همه منازل ساخت. اینم یک مشکلی است، فرهنگی است که متاسفانه در ساخت و سازها باید توجه قرار نمیگیره. گاهی آپارتمان‌های بلند مقابل خانه‌های کوتاه، گاهی خانه‌های مقابل هم، گاهی پنجره‌های مقابل هم، گاهی ارزم و اشراف مناطق نسبت به هم دیگه. خب اینها همه منشأ گناه میتونه بشه، زمینه عصیان میتونه بشه. وزیر معتصم از قدرتش استفاده کرد، کاخ بلند میرفت روزا وای میستاد بالای این کاخ، تو خونه های مردم چشم چرانی میکرد، این خانه نگاه کن، اون خانه نگاه کن، این خانه نگاه. زن اونو ببین، زن. شهوت این است گاهی انسان رو سبع میکنه، تبدیل به بعد حیوانی میکنه، انسانیت انسان رو سلب میکنه. ببینید شما چقدر جنایت ها این روزها گاهی اینور و اونور واقع میشه روی همین مسئله. آقا همینطور که نگاه میکرد، نگاهش افتاد توی یک خانه به یک دختر جوانی، دختری که پدرش تاجر بود، آمد پایین فرستاد خواستگاریش. تاجر گفت تو زن داری، تو همسر داری، ما اصلا با تو نمیتونیم وصلت کنیم، این دختر نامزده کسی، مطرح شده، حرف زده شده. گفت فایده نداره الا و بلا، هر چه کرد قبول نکرد. یه رفیقی داشت بهش گفت بیا من برات درست میکنم، 1000 دینار به من بده، 1000 درهم. 1000 درهم از وزیر معتصم گرفت، 10 تا شاهد دروغی درست کرد، به هر کدوم 100 درهم داد، گفت بیایید پیش قاضی شهادت بدید ما دیدیم خطبه عقد بین این وزیر و این دختر خوانده شد، ما دیدیم مهریه تعیین شد، ما بودیم که این پدر رضایت داد به عقد این دختر. الله اکبر، شهادت دروغ قرآن کریم در سوره معارج می‌فرماید یکی از صفات مؤمن اینه که شهادت دروغ نمیده، چیزی رو که نمیده ندیده بیان نمی‌کنه. شهادت دروغ گاهی انسان رو به پرتو ورته نابودی میکشه. آمدن آقا شهادت دادن، قاضی هم حکم کرد، وزیر حکم رو برداشت ورد در خونه پدر، گفت زن منو تحویل بده. کدام زن؟ گفت این حکم قاضیست، قاضی نوشته این زن شرعی منه، مهریه داره، عقد خوانده شده، تو رضایت دادی. پدر دختر ماند چه کنه؟ دسترسی به معتصم پیدا نمیکنه. گرچه حکومت ستمگر بودن، اما گاهی اینجور مراجعات رو جواب میداده. بالاخره یه جوری خودشو با لباس مبدل رسون به معتصم، خبر رو داد. معتصم عباسی گفت این 10 تا شاهد رو حاضر کنید. یکی یکی اینا رو خواست. گفت خب شما عقد کجا خونده شد؟ هماهنگ نکرده بودن با هم. گفت مثلا تو خونه پدر. دومی رو خواست، عقد کجا خونده شد؟ تو مسجد. سومی رو خواست، عقد کجا خونده شد؟ پیش قاضی. مهریه چقدر بود؟ شهادت ها با هم تهافت پیدا کرد. دستور داد 10 چوبه اعدام در میدان شهر گذاشتن، 10 شاهد رو اعدام کرد. وزیر رو هم گفت اعدام کمشه، با چوبه دار فایده نداره، یه پوست گاو در واقع گفت خالی کردن گذاشتنش تو پوست گاو. گفت حالا اونقدر بهش بزنید تا میان پوست گاو له بشه و گوشت و استخوانش به هم آمیخته بشه. یه شهوترانی، یه نگاه، 11 تا سر و بالای دار کرد، 11 تا انسان رو به قتل داد. رب شهوت ساعت، اینایی که حالا رأس شده تو این موبایل ها تو زندگی خصوصی مردم وارد میشن، عکس ها و تصویر های استخر، زن های بدحجاب، عکس های هنرپیشه ها رو برا هم دیگه میفرستن. من تو مشهد مقدس بالا سر امام رضا نشسته بودم، دیدم یه کسی برای اون میفرسته، من نگاه افتادم عکس های مستهجن، این داره برای اون آخه حرم علی ابن موسی رضا، شرم نمیخواد، حیا نمیخواد. اینی که الان باب شده گاهی متاسفانه فیلم های زندگی خصوصی افراد، عروسی افراد، عکس و تصویر از افراد، سی دی های ناپسند مبتذل. عزیزان اینا رو توجیه نکن، نگو زن دارم اب نداره، متأهلم، نخیر. شهوت چشم، زنای چشم، به نگاه به همین محرمات، وقتی این چشم دیگه نمیتونه به قرآن انس بگیره، این چشم دیگه نمیتونه به حرم حضرت معصومه انس بگیره، این چشم دیگه نمیتونه حق بین بشه، این چشم دیگه نمیتونه واقع نگر بشه، این چشم دیگه از مجرای مبیهی خودش ساقط میشه. موضع حیا نخست طبق این روایاتی که خواندم و این حدیثی که از حضرت داوود خواندم و کلماتی که از ائمه خدا و رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، نخستین موضع حیات چشمه. دوم، من این بحث رو خلاصه کنم و جمع کنم، دومین موضع حیا گفتاره. آقا آدم تو گفتارش باید حیا باشه. گاهی توی تنزا، توی فکاهی ها، توی جوکه ها، توی تذکرها انسان ببینه ملاده بی حیا، شرم. درست لطیف است، اما شما حق نداری پیش دختر و پسرت تو خانه لطیفه ای بگی که منافات با حیا داره. درسته کسی مورد مخاطبت نیست، برای این شهر چیز ساختن، برای اون شهر چیز ساختن، اسامی ناپسند به کار بردن. در گفتار انسان هم باید حیا باشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، امام سجاد فرمود، فرمود گفتار نیکو 5 تا اثر داره. القول الحسن، کسی که به زبونش عادت نمیده حرف بی حیا بزنه. حالا حرف بی حیا تو داستان باشه، تو لطیفه باشه، تو شوخی باشه، تو مزاح باشه، توی برخورد باشه، تو عصبانیت باشه، فرق نمی کنه. فرمود فل القول الحسن، زبونی که نیکو سخن میگه 5 تا اثر داره. چیه اینها؟ یکی فرمود امام علیه السلام یثری المال، ثروت انسانو زیاد میکنه. دو، ینسع فی الاجل، مرگ انسانو تأخیر میاندازه. از این بهتر؟ فرمود ثروت انسان رو زیاد میکنه، مرگ انسان رو تأخیر میاندازه. اثر سوم فرمود عمر انسان رو با برکت میکنه. چهارم امام سجاد علیه السلام فرمود یدخل الجنه، انسان رو بهشتی میکنه. پنجم یحبب الی اهله، آدم رو محبوب میکنه پیش مردم، زن، بچه، فرزند، خانواده، همکار، شریک، آدم رو دوست دارن. حیف نیست قول نیکویی که عمر زیاد میکنه، مال زیاد میکنه، مرگ تأخیر میاندازه، آدم رو بهشتی میکنه، آدم رو محبوب میکنه، چرا از الفاظ ناپسند استفاده میشه؟ امام صادق علیه السلام یه روز ابابصیر رو دیدن، فرمودن ابابصیر شنیدم تو کلاس زنها با خانوما شوخی کردی. چه معنا داره آدم با زن نامحرم شوخی کنه؟ چه معنا داره تو با زن نامحرم مزاح کردی؟ ابابصیر مواظب با شیطان از همینجا نفوذ میکنه. مواظب با شنیدم، چون ابابصیر درس میداد به زنها، کلاس داشت برای خانوما، شوخی کرد، مزاح کرد توی کلاسی، فرمود ابابصیر حواست جمع باشه. امام صادق علیه السلام دیدن یه کسی سوار مرکب شده، سوار الاغش شده، داره میره موسیقی میخوانه، فرمودن الله اکبر. حالا تعبیر بنده است، این تعبیر الله اکبر تو روایت نیست. امام صادق فرمودن ببینید در حالی که مرکب این داره تسبیح میگه، چرا زجر میدی اهل نمازو؟ میخوای گوش بدی کمش کن، اصلا خاموشش کن. فرمود قنا نفاق میاره، موسیقی تهش نفاق. فرمود قنا فحشا میاره، قنا انسان رو جذب به حرام میکنه. قنا بعضی از این نوارها هم الفاظش تحریک کننده است، هم موسیقیش تحریک کننده است، هم صداش تحریک کننده است، باعث میشه بعد انسان به فحشا کشیده بشه. چرا قنا تو اسلام حرامه؟ صوت خوب حرام نیست، مگه نمیگه قرآنو به صدای خوب بخون؟ صدای خوب حرام نیست، صدایی که توش لهو نباشه حرام نیست. قنا به این دلیل تو احرام تو اسلام حرامه که انسانو سست میکنه، میکشه به شهوت، شهوتو تحریک میکنه. امام صادق در یک روایتی فرمود قنا مقدمه زناست، قنا مقدمه. شما قالب مراکز فساد ببینید توش موسیقی نواخته میشه، قالب مراکز قمار توش موسیقی نواخته میشه، چون موسیقی زمین ساز معاصی دیگه است. حیا در گفتار باید باشه، امر به معروف میکنی با حیا، عصبانی میشی تون میشی میخوای یه چیزی بگی با حیا، تذکر میخوای بدی با حیا، داستان میخوای. شما قرآن هر کسی آقا این قصه یوسف و زلیخا رو میخواست بگه با دوچار کلی لغزش میشد. خدا 110 آیه 112 آیه قصه یوسف و زلیخا، بیش از 100 آیهش مربوط به یوسف و زلیخا، قصه یوسف و زلیخا بیان کرده، یه جاش تحریک کننده نیست، یک الفاظ لفظ ناپسند توش نرفته. خدا احکام عادت ماگانه خانوما رو بیان کرده، احکام بفرمایید که نزدیکی رو بیان کرده، احکام رابطه زن و مرد، هیچ کجا یک لفظ تحریک کننده و تون و خدای نکرده مخالف با حیا بیان نشده. اگه داستان میخوای بگی، اگه طنز میخوای بگی، اگه فکاهی میخوای بگی، مواظب باش با حیا منافات نداشته باشه. پس دوم حیا در گفتار، سوم حیا در رفتار. حیا کجاست؟ یک در چشم، دو در بیان، سه در رفتار. پیغمبر اکرم یه کارگری رو آوردن براشون کار کنه، کار بنایی و اینا. کارگر نیاز به غسل داشت، تو فضای باز لباسشو در آورد مشغول غسل، برنگید پشت دیواری بره یه جایی که پنهانه. پیغمبر اکرم متوجه شدن، صدای زدن فرمودن لباس تو بپوش، این مزدت نمیخوام کار کنی. ای آقا فرمودن نمیخوام، من کارگر بی حیا نمیخوام، بهتر از این مزدتو بهت میدم ولی کارگر بی حیا نمیخوام. برادر من درست پدر خانه ای، چرا با زیر پیرهنی رکابی، چرا با شلوار کوتاه، چرا با لباس تحریک کننده؟ درسته برادرته، درسته شوهرته، درسته بفرمایید که فرزندته. دیروز عرض کردم خوابگاه دانشجویی، همه دخترن، همه پسرن، اردو منطقه مخصوص یک قشر خاص، رفت و آمد مهمانیه، اما حیا اقتضا میکند لباس انسان محرک نباشه. شما ببینید دختر شعیب قرآن به ما خط میده، میگه وقتی آمد پیش جناب موسی تمشی الاستحیا، با حیا راه میرفت. پس راه رفتن هم میشه بی حیا باشه، لباس پوشیدن هم میشه بی حیا باشه. حیای در نگاه، حیای در بیان، حیای در گفتار، حیای در نوشتار، در کردار، اینها بروز و ظهور حیاست که من اشاره کردم. به همین میزانم اکتفا میکنم. انشاءالله بحث موانع و عوامل حیا و راه های پیاده کردن حیا تو جامعه هم روزای بعد خدمتتون عرض میکنم. خدایا به عظمت این ماه، به عظمت خودت که تو یکی از دعاهایی که میخونیم تو دعای حرم امام رضا، انشاءالله خدا قسمت کنه، بعد از حرم، بعد از زیارت امام رضا یه دعایی دارد تو مفاتی، اولین حرفی که تو اون دعا میزنیم اینه: رب انی استغفرک استغفار حیا. ملاحظه کنید تو مفاتی دعای بعد از نماز زیارت امام رضا میگیم خدایا ما مغفرتم با حیا از تو میخواییم. استغفرک استغفار حیا، استغفار با حیا. خدایا تو رو به عظمتت میخوانیم، به همه ما حیا و تقوا و ایمان عنایت بفرما. حیا صفت ارزشمندی است که در سیره معصومین، در سیره اولیاء خدا، در سیره انبیا موج میزد، چون خدا خودش حیا رو دوست داره. ان الله یحب الحیی العفیف، خدا انسان با حیا و با عفت رو دوست داره. دیروز اقسام حیا رو گفتم. گاهی انقدر حیای بعضیا بالاست که نه از حرام، نه از مکروه، بلکه از مباح، از چیزی که جایز، گاهی حیاشون اجازه نمیده و اجتناب میکنن. اجازه بدید امروز دلهای شما رو روانه کنم کنار یک مظهر حیا، کنار قبر یک مظهر وفا، مظهر ادب، مظهر حیا که از آب هم حیا کرد تا نگاش به آب افتاد. به یاد لبهای تشنه بچه ها آب هم ننوشید. آب نوشیدن که براش حرام نبود، مکروه نبود. حیای عباس، وفای عباس. اگه حیا رو میخوای نگاه تو چشمای امام حسین نمیکرد، سرشو مقابل آقا پایین مینداخت. عباسی که مظهر شجاعته، تا آقا بهش فرمود برو آب بیار، چشم آقا میرم آب میارم، تا فرمود عباسم بمان میمانم. حیای عباس که یک بار، حالا منقول اینه، نقل شده امام حسین رو خطاب برادر نکرد جز لحظه های آخر، همیشه مولا خطاب، مطیع محض بود. تو زیارت نامش میخواد السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لاخیه الحسن و لاخیه الحسین. مطیع محض برادرانش بود. من بارها تو سخنرانی ها اینا رو گفتم که حدود شاید 20 سال بعد از شهادت امیر المومنین ابوالفضل با برادرهای زندگی کرد، چون 41 هجری امیر المومنین به شهادت رسید، 61 کربلا بوده. 20 سال هرچی تو تاریخ میگردید یک جا عباس در مقابل اینا عرض اندامی، اظهار وجودی، همه جا پیرو، یه خطبه، یه سخنرانی اظهار کرده باشه منم پسر امیر المومنینم، منم این خطبه و این سخنرانیم. ابدا خود امیر المومنینم اینطور بود. تمام این خطبه ها و سخنرانی های امیر المومنین مال بعد از پیغمبره، تا پیغمبر زنده بود یک جا پیدا نمی کنید یه خطبه ای، سخنی که در کنار رسول خدا این محض و مطیع و پیرو بودن این شخصیت ها رو نشون میده. مادرش هم اینطور بود، مادرش هم حیاش عجیب. مادر چهار شهید، داغ چهار جوان دیده، داغ چهار جوان بهش خبر رسیده، تا دروازه مدینه بهش گفتن بچه هات شهید شدن، گفت کلهم و من تحت الخضرا بفداء الحسین. اسم بچه هامو بیشم نیارید، همشون فدای حسین، همشون فدای ابا عبدالله. من بچه هامو پیشکش حسین کرده بودم، نه بچه های من، هر آن که زیر این آسمان است به فدای حسین. اما خودش که تنها می شد برای خودش می خوند
میگفت عبازم یا لیت شعری اکما اخبر. مادر نمیدونم این خبر درسته یا نه، ولی نقل کردن به ان عباسن قطیع الیمین. مادر میگن دستاتو از بدن قطع کردن. مادر من نمیتونم بشنوم این خبر رو. میگن دستاتو از بدن قطع کردن مادر. آری خانوم، ابا عبدالله اومد کناره، شما نبودی. بعضیا گفتن فاطمه زهرا هم اومد کناره، ابا عبدالله اومد کنارش. نقل شده بعضی عزیزان، من ازشون شنیدم، وقتی امام حسین اومد کنار بدن عباس، این 4000 نفری که از دور شریعه رفته بودن، یکی فریاد زد برگردید برگردید، حسین بی برادر شد. اومدن دور تا دور حسین و عباس و حلقه زدن. ای خدا، ابا عبدالله میان این سیل دشمن دشت میریزه، ناله میزنه. اینجا بود که برخواست، گفت عباسم، پشت و پناهم، عزیزم، برادرم، ماه بنی هاشم، حسین و تنها گذاشتی، الان قد انکسر از زهری.